صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای فروغ تابناک و ای هستی بخش جان و روان، به درگاه مقدس و پاک تو روی می آوریم و از تو استدعا داریم که در این ساعت به وسیله نور حیات بخش خیش بر ما بتابان و ما را منور و پاک بگردان، زیرا تو قدوس هستی و فقط نور توست که می تواند عیب ها و نقص ها و سیاهی های دلمون رو نه فقط به ما نشون بده، بلکه به ما قوت بده تا بر آن غالب آییم. و شکرت میکنیم ای قادر مطلق که امروز نور تو بر طالبانت، بر حق جویانت میتابد و قلبهای سرد رو زنده و گرم میکند. بار خدایا از تو استدعا داریم که در این ساعت به وسیله گفتار مقدست با ما سخن بگو و ما را تعلیم بده، زیرا طالب و تشنه کلام تو هستیم. این دعا را نه به خاطر لیاقت خودمون، بلکه به شایستگی یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح که در این ساعت در حضور توست و برای طالبانت شفاعت می کند می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های آموس نبی، 30 بخش از تورات مقدس. آموس نبی که در قرن 8 قبل از میلاد عیسی مسیح به عنوان نبی خدا برگزیده می شود، با قدرت و شهامت بی نظیری در برابر مردم اسرائیل می ایستد و پیام تلخ خدا را به سمع هموطنان عزیزش می رساند. او که قبل از برگزینشش به مقام نبوت چوپانی گمنام و فقیری بیش نبود، اکنون در شهر بیت ایل و در عبادتگاهی که پادشاه اسرائیل بنا کرده بود می ایستد و با قدرت مافوق انسانی رو به مردم کرده و آنها را نه فقط متهم به گناه و دوری از خدا و شکستن قانونهای پروردگار می کند، بلکه اعلام می دارد که خداوند شهر و کشور و حتی این معبدی که او در آن ایستاده است با تمام مذبحا و جایگاه های پرستشش با خاک یکسان می کند. و نه فقط آن، بلکه کشورهای مجاور و دشمنان نیز شاهد فرو ریختن شهر و دیارشون میشه و مملکتشون، یعنی سرزمینی را که خدا به ابراهیم وعده داده بود، به خاطر ظلم و ستم و شرارتهای بیشمار که هموطنانش مرتکب شدند به ویرانی مبدل خواهد گردانید. این موضوع در فصل 3 از کتاب آموس نبی بیان گردیده که در برنامه قبل به طور مفصل در موردش با شما عزیزان صحبت کردیم و دیدیم که چگونه براستی پیام خداوند که در حدود 2800 سال پیش به آموس نبی داد، امروز نیز به ما مربوط می شود و برای ما پیام بسیار مهمی دارد و اون این که خداوند داوری می کند و داوری خدا به زودی آغاز می شود. حالا در ادامه پیام و نبوت‌های این نبی خدا توجه خودمون رو به فصل چهارم از پیامش معطوف می‌کنیم و تا آنجا که فرصت باشد آیات این قسمت از کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند یکتا که این پیام را به آموس نبی عطا کرد تمنا می‌کنیم که به وسیله پیامش در این ساعت با ما نیز گفتگو کنه و کلام خود را به ما عطا کند. دعا می کنم که قلب خودمون رو برای شنیدن کلام خدا و ندای مقدس او بکشاییم و از او بخواهیم که نه فقط کلامش را بشنویم بلکه به ما نیز قدرت بدهد تا از آن اطاعت کنیم، که نه فقط شنونده کلام باشیم بلکه عمل کننده باشیم. همانطور که در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، در زمان آموس نبی امپراتوری اسرائیل به دو قسمت تقسیم شده بود. 10 طایفه از قوم اسرائیل در قسمت شمال زندگی میکردن که از حکومت مرکزی جدا شدودن و حالا شهر سامره را به عنوان پایتخت خود برگزیده بودن و خودشون رو اسرائیل مینامیدن. 2 طایفه دیگر از 12 طایفه اسرائیل در شهر اورشلیم و نواحی جنوب آن که به یهودا مسما گردیده بودن ساکن بودن. اگرچه آموس اهل قسمت جنوبی یعنی یهودا و در جنوب شهر اورشلیم زندگی میکرد، ولی اکثر پیامش برای 10 طایفه شمالی یعنی اسرائیل بودند، زیرا اسرائیلی ها در این موقع به بت پرستی آن هم به تمام معنیش دست زده بودند. و از فصل 4 الی فصل 7 با 3 پیام بسیار مهم خودش با مردم اسرائیل روبرو میشه. در فصل 4 آموس نبی به قوم و همچنین به ما یادآور میشه که خداوند در گذشته بنی اسرائیل رو به خاطر شرارت‌های بیشمارشون تنبیه و مجازات کرده و اینکه باید بدانن امروز نیز و همچنین در آینده نیز خدا گناهانشون رو مجازات خواهد کرد و آنها بی جواب نخواهد ماند. در فصل 5 در مورد غضب خدا در آینده بر قوم بنی اسرائیل صحبت میکنه، البته به خاطر شرارتشون. و در فصل 6 آموس نبی رو میبینیم که از هموطنان و نسل خودش تمنا میکنه که از فرصتی که خداوند به آن داده است استفاده کنن و دست از گناه بردارن و توبه کنن، زیرا اگر توبه نکنن داوری خدا بر آنها خواهد آمد و افتادن به دستهای خدا بسیار مخوف است. پیام او نه فقط برای قوم بنی اسرائیل بلکه دعوت او از من و شما نیز هست که بیاییم به قلب‌های خودمون توجه نموده و نیت خود را پاک کنیم و خود را اصلاح کنیم، که اگر توبه نکنیم خشم و غضب خدا را نصیب خود کرده ایم. او انتخاب اختیار را به دست ما می‌سپارد، همان گونه که خداوند حق انتخاب را در اختیار ما نهاده است. اتفاقا در تورات و در انجیل مقدس ملاحظه میکنیم که خداوند هیچ وقت ما را به زور وا نداشته که از او پیروی و اطاعت کنیم. فقط به ما نشان داده که راه چیه و چاره چیه و اینکه اگر از این راه پیروی کنیم عاقبتش چیه و اگر از راه دیگه پیروی کنیم عاقبتش و یا نتیجش چه خواهد بود. انتخاب با من و شماست دوست عزیز. ابتدا 3 آیه اول را براتون میخونم و بعد به معنی آیات میپردازم. کتاب آموس نبی فصل 4. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. ای گاوان باشان که بر کوههای سامره میباشید و بر مسکینان ظلم نموده فقیران را ستم میکنید و به آقایان ایشان میگویید بیاورید تا بنوشیم، این کلام را بشنوید. خداوند یهوه به قدوسیت خود قسم خورده است که اینک ایامی بر شما می آید که شما را با قلها خواهند کشید و باقی ماندگان شما را با قلابهای ماهی. و خداوند می گوید که هر یک از شما از شکافهای روبروی خود بیرون خواهید رفت و شما به هرمون افکنده خواهید شد. دوستان، در این آیات آموس نبی اول از همه توجه ما را به قدوسیت خدا یکتا و داوری خدای قدوس می کند. می خواهد توجه افراد پست و شریر را معطوف به خدایی کنه که به قدوسیت مطلق شهرت داره. به زبان دیگر در او هیچ خطا و عیب و نقصی وجود ندارد. خداوند از دید و معیار آسمانیش بشر را داوری می کند. حالا گوش کنید چه می گوید. به قوم بنی اسرائیل میگه که ای گاوان باشان که بر کوههای سامره میباشید و بر مسکینان ظلم نموده فقیران را ستم میکنید. عرض کنم باشان منطقه‌ای بود بین کوههای هرمون و جلعاد، آن طرف رودخانه اردن که 3 طایفه اسرائیل در آنجا زندگی میکردند که از نظر مرغوبیت زمین بسیار نیکو بود. اما منظور آموس از گاوان باشان چه کسانیه؟ بدون شک او منظورش گروه خاصی از مردم اسرائیل که آنها را گاو خطاب میکنه. بعضی ها معتقدن مقصود او از گاوان زنان فاسد و خوشگذران آن منطقه میباشد. ولی از بیانات بقیه آیات اینطور برمیاد که منظور آموس نبی از گاوان همانا رهبران و بزرگان مملکت است که در فساد اخلاقی و شرارت بسیار غرق شده بودند. در زبان عبری اشاره به گاو ماده میکنه و مفسرین معتقدند که منظور آموس از اینکه پادشاه و رهبران قوم خود را گاو خطاب میکنه این که این افراد هم جنس باز شده بودند و در نتیجه سبب فاسد شدن اجتماع خود شده بودند. وقتی هم جنس بازی در اجتماع صورت طبیعی و عادی به خود بگیرد، آن اجتماع فاسد و از بین رفتنی است و در تاریخ شاهد این حقیقت هستیم. برای نمونه علت سقوط امپراتوری عظیم روم و متزلزل شدن قدرت آن خودفروشی و همجنس بازی نرو بود. حضرت پولس نیز در رساله به رومیان به این فساد اخلاقی و پلید اشاره کرده و نشان می‌دهد که در هر اجتماعی که همجنس بازی را یک امر عادی بدانند، آن اجتماع گرفتار داوری و خشم و غضب خدا خواهد شد. آموس میگه خدا ای شریران فاسد آنچنان داوری بر شما خواهد کرد که نه فقط از جلال و جبروت خواهید افتاد، بلکه مثل این که قلاب به چانتون بگذارند شما را به عنوان برده از سرزمینتون جدا خواهند کرد. و دوستان عزیز، وقتی تاریخ رو میخوانیم اتفاقا متوجه میشیم این جملات به زندگی یهودی ها میشه و در حقیقت آنچی که آموس نبی گفته بود عیناً عملی میشه. زیرا وقتی ارتش آشور حدود 100 سال پس از بیان این پیشگویی به این منطقه حمله کرد، حلقه های آهنی مثل قلاب در گوش های مردان و زنان یهودی گذاشت و بعد با زنجین آنها را به هم متصل کردند و به عنوان اسیر از سرزمین حاصلخیز باشان آنها را دور کردند. و البته رهبران و پادشاهان نیز از این امر مستثنا نبودند و این منطقه را از بین بردند. از آیه 4 از طریق مخصوصی آموس نبی پیام خودش رو ادامه میده که اگه یک بار فقط بخونیم شاید از بیان این جملات اصلا تعجب کنید که چرا نبی خدا اینطور سخن میگوید، ولی دقت کنید که به منظور آن پی ببرید. میگوید به بیت ایل بیایید و عصیان ورزید و به جلجال آمده عصیان را زیاد کنید و هر بامداد قربانی های خود را بیاورید و هر سه روز عشاء های خود را و قربانی های تشکر با خمیر مایه بگذرانید و هدایای تبرعی را ندا کرده اعلان نمایید، زیرا ای بنی اسرائیل همین پسندیده شماست یا همین شایستگی شماست. قول خداوند یهوه این است. همونطور که عرض کردم اگه شخص توجه نکند خیال میکنه که نبی خدا از قوم یهود داره دعوت میکنه که بیاین کم و بیش به گناهانتون ادامه بدهید و حتی آنها رو تشویق میکنه که در این راه پیش برن، در حالی که اینطور نیست. در آیات قبل آموس در غیرت و شهامت کم نظیری این افراد را گاوان خطاب کرده و میگوید روزی خواهد رسید که به خاطر گناهانتون خدا شما را برده های حلقه به گوش خواهد کرد. حالا او از تون مخصوصی از بیان و یا روش مخصوصی از بیان داره استفاده می کند و به زبان دیگه میگه حالا که به حرف من گوش نمیدید، حالا که به کلام خدا توجهی ندارید، کلام خدا رو قبول ندارید و اطاعت نمی کنید که من چه میگویم، خب به کارهای شرعناطق خودتون ادامه بدهید، هر غلطی میخواهید بکنید، به قربانی هایی که در جلو گاوهای طلایی یا بتهایی که ساخته اید ادامه بدهید. چرا؟ چون خدا قسم خورده شما را به شدت داوری خواهد کرد. دیگه من از خون شما بری هستم، من مسئول نیستم، چون که من فرمان و دعوت خدا را به سمع شما رسانیدم، اما شما اصلا توجهی نمی کنید. این طایفه ها را که خدا یکتا از مصر هانیده بود به به وسیله موسی و هوشه نبی به این سرزمین آورده بودن تا از بت پرستی پرهیز کنن و خدا پرستی را اشاعه بدن، حالا خودشون در تمام عبادتگاه ها و بر سر هر کوه و برزنی بت ها و عبادتگاه های درست کرده بودن و آن را می پرستیدن، زیارتگاه های درست کرده بودن. و علت بیان این نوع جملات از آموس اینه که آنها را متوجه خطاهای بزرگشون میکنه و نه اینکه تشویق به انجام شرارت بنماید. در زمان آموس مردم اسرائیل با یک روحیه و حالت غرور آمیز به عبادتگاه و زیارتگاه ها می رفتن و قربانی ها می گذرانیدن، هدایای نان را با خمیر مایه تقدیم می کردن. حالا اگر با کتاب لاویان از تورات مقدس آشنایی داشته باشید، متوجه می شوید که خمیرمایه سمبل شرارت و اهریمن است و خدا امر کرده بود که نان فطیر یا بدون خمیرمایه را تقدیم عبادتگاه کنند. آموس به این مطلب اشاره می کنه. چرا؟ تا به قوم اسرائیل بگه که هدایای شما آغشته به شرارت اهریمنی است و کاری که می کنید، حتی عبادتتون هم که دارید می کنید، شریرانه است و مسلماً مقبول خدا واقع نخواهد شد. پس بیهوده دارید عبادت و قربانی می‌گذرانید. و دوستان عزیز، امروز نیز بسیاری از ماها به عبادتگاه می‌رویم تا خدا را پرستش کنیم، ولی باید مواظب باشیم و واقف بر این امر باشیم که وقتی که به عبادتگاه می‌رویم، دلیلی نیست که حتماً مقدس‌تر از دیروز شده ایم. فراموش نکنید که حتی اهریمن نیز به عبادتگاه میره. منتها شیطان به اهریمن عبادتگاه میره برای چی؟ تا عادلان را، ایمانداران را، مؤمنان را فریب بده. و چه شرارت های انجام نشده که به وسیله افرادی که به عبادتگاه رفتند. ما اگر با نیت بد و یا با کینه و یا با نفرت در دلمون نسبت به هم نوعمون به عبادتگاه خدا برویم و پس از ساعتها عبادتها هنوز آن نیت بد و روح انتقام و کلک و حق بازی در خودمون داشته باشیم، دوست عزیزم، عبادتمون نه فقط مقبول خدا واقع نشده، بلکه سبب تظاهر و در نتیجه گناه بیشتری هم شده. آموس میگه عبادتتون آغشته به شرارته، یعنی بهتر که اصلا عبادت نکنی تا اینکه عبادتی که داری میکنی از روی ریا و تظاهر باشه. دوست من نمیدانم که آیا شما قلبن خدا را عبادت میکنی یا نه، ولی سوال مهم اینه، اگر عبادت شما را امروز به خدا نزدیکتر نمیکنه و روح کینه و انتقام و دروی و غرور رو از شما دور نمیکنه، روح بخشش و فروتنی رو در شما به وجود نمی آورد، اگر تغییر روح و افکار و اعمال در شما به وجود نیاورده، دوست من، عبادتت سنار ارزشی نداره. بنابراین تمنا می کنم دفعه دیگه که آماده میشید که خدا را پرستش کنی، یا به کلیسا بروی تا خدا را پرستش کنی، و یا در خلوت در منزلت پیش خدا زانو میزنی تا با او راز و نیاز بکنی، بهتر اول قلب خودت رو به حضور خدا بکشایی و با زانو زدن در درگاه خدای تعالی عنایت و کرم و بخشش او را از او بخواه. و وقتی که از خدا طلب بخشش میکنی، بهتر تو نیز دیگرانی که به تو بدی کردن را ببخشی، دیگه فکرشون نباشی. ببین، من و شما هیچ وقت به وسیله کارهامون و نه به خاطر دانش و حکمت و نه به وسیله ثروت و یا به خاطر نسل ابا اجدادیمون نمیتونیم مقبول خدا شویم. مقبول خدا واقع شدن عطیه‌ای است از جانب خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح نصیبمون میشه. همه ما محتاج بخشش از خدا هستیم. کلام خدا میگه که همه ما گناهکاریم و از جلال خدا محروم شدیم. بنابراین همه ما نیازمند این بخشش خدا هستیم و این بخشش الهی را، دوست من، امروز میتوان به وسیله ایمان به یگان منجی زنده، یعنی عیسی مسیح زنده که در حضور خداست، به وسیله توبه و مغفرت و بازگشت به سوی او به دست بیاورید. و خوشا به حال ما اگر امروز روح فروتنی را پذیرا شده و خداوند را قلباً عبادت کنیم. آموس در آیه 6 از جانب خدا سخن گفته و میگوید من نیز نظافت دندان را در جمیع شهرهای شما و احتیاج نان را در جمیع مکانهای شما به شما دادم. مهازا خداوند میگوید با تمام این وجود به سوی من بازگشت ننمودید. مقصود از دندان تمیز قحطی است که خدا میگه من حتی قحطی فرستادم تا شاید شما به سوی من بازگشت کنید، ولی بر نگشتید، متوجه من نشدید. من نان روزانه را به شما دادم اما قدرشناس نبودید و متوجه من نشدید. خیال کردید که به وسیله کوشش خودتونه که دارید غذای روزانه‌تون رو استفاده میکنید، در حالی که من اون را به شما دادم. و در آیه 7 و 8 در ادامه همین موضوع میگه و من نیز حینی که 3 ماه تا درو مانده بود باران را از شما منع کردم و بر یک شهر بارانیدم و بر شهر دیگر نبارانیدم و بر یک قطع باران آمد و قطع دیگر که باران نیامد خوش شد. پس اهل 2 یا 3 شهر به سوی یک شهر برای نوشانیدن آب آواره شدند اما سیراب نگشتند. و خداوند میگوید با این وجود به سوی من بازگشت ننمودید. در این آیات آموس میگه که ای قوم بنی اسرائیل، این خدا بود که خوشسالی را برای شما فرستاد. چرا این کار را کرد؟ به خاطر اینکه میخواست شما را دوباره متوجه خودش بکنه. آموس با این جملات در حقیقت یادآور میشه که تمام حرکات و وضعیت هوا در اختیار خداست. هیچ ابری بدون او حرکت نمیکنه مگر به امر خداوند باشه که بارون بیاد یا نیاد. رضای خداوند همیشه انجام پذیر است. سه ماه باران را قبل از درو خدا نمیفرسته. یعنی چه؟ یعنی همه محصولات به کلی نابود میشن، خشک میشه. خشکسالی عجیبی سرزمین اسرائیل رو فرا میگیره، ولی قوم بنی اسرائیل متوجه خدا نشدن، به درگاه خدا نیومدن که خداوندا بر ما ترحم کن و یا طلب باران کنن. خیال کردن که همه چیز طبیعیه و همه چیز دست خودشونه، خدا را از زندگیشون کنار زدن. هرچی خدا اخطار به قوم میداد، انگار کمتر توجه خود را به او معطوف میکردن. نفق قحطی و خوشسالی سبب بازگشت قوم بنی اسرائیل به سوی خدا نشد، بلکه انواع امراض نیز قلب سخت و یاقی آنها را متوجه طبیب طبیبان و خالق مهربان ننمود، به طوری که در آیه 9 میگوید: و شما را به باد سموم و یرقان مبتلا ساختم و ملخ بسیاری از باغها و تاکستانها و انجیرها و زیتونهای شما را خورد. محاذا خداوند میگوید به سوی من بازگشت ننمودید. باد سموم تمام محصولات را از بین برد و مرض یرقان بسیاری را به زمین میزند، اما باز قوم به سوی خدا توجه نمی کنند. و در آیه 10 و 11 میگه: و وبا را به رسم مصر بر شما فرستادم و جوانان شما را به شمشیر کشتم و اسبان شما را بردن و عفونت‌های اردوی شما به بینی شما برآمد. مهازا خداوند میگوید به سوی من بازگشت ننمودید. و بعضی از شما را به نحوی که خدا صدوم و عموره را واژگون ساخت سرنگون کردم و مانند مشعلی که از میان آتش گرفته شده بود بودید. مهازا خداوند میگوید به سوی من بازگشت ننمودید. دوستان عزیز، اگر توجه کنید، بارها بارها آموس میگه با تمام این وجود به سوی خدا بازگشت نکردی. اگر توجه کرده باشیم، خدا اول مشکلات کوچکی رو در برابر قوم میاره. چرا؟ تا آنها را متوجه خودش کنه. ولی فایده نداشت، چون مردم این مشکلات را یک امر طبیعی دانستن. پس خدا مرض وبا را همونطور که در زمان موسی بر مصریان فرستاد بر اسرائیلی‌ها میفرسته. چرا؟ چون آنان میدانستن که این خدا بود در زمان موسی که وبا را فرستاد تا دل فرعون رو نرم کنه و آزادی قوم یهود را تضمین کنه. ولی وقتی همین مرض به سراغ خودشون اومد، نگفتن که این خداست میخواد به ما اخطار بده. یا همه یهودان میدانستن که این خدا بود که شهر صدوم و عموره رو به وسیله فرستادن آتش از آسمان نابود کرد. شهر صدوم همون شهر فاصلی بود که حضرت لوط برادرزاده ابراهیم در آن ساکن بود. برای اسرائیلی ها نابودی این شهرها علامت و نشان داوری خدا، خشم خدا یکتا از گناه در افکار آنها بود. ولی خدا میگه من حتی بعضی از شما را مثل مردم شهر صدوم و عموره تنبیه کردم، حتی آتش در میان شما نهادم، با تمام این وجود متوجه من نشدید، به سوی من بازگشت ننمودید. پس میبینیم که خدا از تنبیه های کوچک استفاده میکنه، ولی به مرور زمان وقتی که قوم از خواب غفلت بیدار نمیشن و به سوی خدا بازگشت نمیکنن، خدا به وسیله سختی های بزرگتری که صد راهشون قرار میده، میخواد آنان را به سوی خودش بازگردانه. ولی چون این سختی ها نیز قلب سنگی و یاقی قوم بنی اسرائیل رو متوجه خدا نمیکند، از آیه 12 و 13 آموس نبی از داوری بسیار سختری سخن میرانه که فصل 5 نیز در مورد آن مطالب بسیاری بیان کرده است. در آیه 12 و 13 میگوید: بنابراین ای اسرائیل، به این طور با تو عمل خواهم کرد. دقت کنید، به زبان دیگه، حالا که این چیزها تو را از خواب غفلت بیدار نکرده و از گناه کردن دست برنداشتید، خدا میگه که من این بلاهای سختی رو به سرتون میآورم. پس ای اسرائیل، خیشتن را مهیا ساز تا با خدای خود ملاقات نمایی. دقت کنید دوستان عزیز چی میگه. بنابراین ای اسرائیل، خدا میگوید که به این طور با تو عمل خواهم کرد، یا چون که از خواب غفلت بیدار نشدید، این همه بلاهای کوچک و جزئی رو به سرتون آوردم تا متوجه من بشید ولی نشدید، حالا به این طور با تو عمل میکنم و این بلای سخت را به سرتون میآورم. پس ای اسرائیل، خیشتن را مهیا ساز تا با خدای خود ملاقات نمایی، زیرا اینک آن که کوها را ساخته و بادها را آفریده است و انسان را از فکرهای خودش اطلاع می‌دهد و فجر را به تاریکی مبدل می‌سازد و بر بلندی‌های زمین می‌خرامد، یهوه خدای لشکرها اسم او می‌باشد. دوستان عزیز، این آیات آیاتی است بسیار مهم که من و شما باید در نظر داشته باشیم، که من و شما هم اگر امروز از اخطارهای خدا بیدار نشویم، اگر امروز از کلام خداوند بیدار نشویم، دوست من، باید روزی در حضور خداوند بیستیم. خودمون رو بایستی آماده کنیم که در خشم و غضب الهی بیستیم و خداوند ما را به شدت تنبیه خواهد کرد. پیام آموس اینه که ای قوم اسرائیل، حالا که حاضر نشوی توبه کنید، پس بدانید در حضور خدا باید حاضر بشی و یا به وسیله خدا مستقیما داوری خواهی شد و داوری خدا بر شما بسیار سخت و غیر قابل وصف خواهد بود. شما باید در برابر خدای پرقدرت که کوها و هستی ها را خلق کرده و تمامی قدرت در اختیار اوست بایستید و به خاطر همه شرارت هایی که کرده اید، به خاطر غفلت از اطاعت او، به خاطر رد کردن اوامرش، به او پاسخ بدهید. به زبان دیگر آموس میگه که در آن روز هیچ بهانه‌ای نخواهید داشت، زیرا خدا آنچه را که از شما خواسته است به شما اطلاع داده. او خدای قدیر و یا خدای قدرت هاست که هیچ نیروی در برابر او نمیتواند بایستد. دوست عزیز، در اینجا من سوالی از شما دارم. من اینه که تمنا میکنم لحظه به زندگی خودتو نگاه کن. آیا امروز شده که کاری، عملی، حرکتی واقعی تو را متوجه خدای مهربان میکند؟ واقعیت این است که خداوند برای تو هدف خاصی داره. خداوند تو را برای کار مخصوصی برگزیده. تو در نزد خدا بسیار عزیزی، تو محبوب خدایی. خدا تو را انقدر دوست داره که عیسی مسیح رو به این جهان فرستاد که به خاطر تو جانش رو بده، که تو بار گناهانی که بر دوش داری رو از تو بگیره و تو رو آزاد کنه، به تو حیات ابدی ببخشه. ولی دوست من، سوال مهم اینه که آیا متوجه آن شده اید، به خدا بازگشت کرده اید، و یا اینکه مثل قوم بنی اسرائیل این وقایع رو یک حادثه طبیعی تلقی می کنید و متوجه نیستی که خداوند داره به تو یک حقیقت شگفتی رو آشکار می کنه. امروز خداوند میخواد منو تو رو از خواب غفلت بیدار کنه. خدا را شکر که خیلی از هموطنان عزیزمون در سالهای اخیر متوجه شدن و به سوی عیسی مسیح روی آوردند و مسیحی شدن. ولی شما چه دوست من؟ آیا این چیزهایی که امروز در زندگی در اجتماع میگذره سبب شده که تو رو متوجه خدا کنه و دنبال حقیقت خدا باشی و از او پیروی کنید؟ اگر من و شما نیز از اخطارهای روزانه بیدار نشویم، آن وقت همانند قوم بنی اسرائیل باید در برابر خداوند بایستیم. و کلام خدا میگوید که ایستادن در خشم او بسیار مخوف است، زیرا که هیچ کس نمیتواند زنده بماند. بله دوست من، امروز خدا به وسیله راه‌ها و اقسام اتفاقات و حادثه‌های مختلف داره با من و شما صحبت میکنه. سوال مهم اینه که آیا من و شما بیدار شده ایم و متوجه خدا هستیم؟ خدا کند که اینطور باشد. از خواب غفلت بیدار شویم، به خداوند نگاه کنیم و به سوی او بازگشت کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد و منتظر نامهاتون هستم. برامون بنویسید که این پیام ها در شما چه اثری گذاشته. آیا خداوند با شما امروز سخن گفته یا نه؟
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.